از خلاهای بسیار بزرگ این که فضای دانشجویی از فضای فکری و اندیشهی بسیار دور شده. من یک تورقی که کردم از حالا دغدغه هایی که رهبر انقلاب توی سالهای اخیر در دیدار با تشکلهای دانشجویی، در دیدارهای رمضانی که حضرت آقا با دانشجویان دارن داشته، اولین توصیه‌ای که در همه این سالها می کردن ارتقای توانایی فکری و تصمیم گیری و عملیاتی در جوانان بود. توصیه دومشون یا حضور فکری در سال 95، حضور فکری و بیانی در مسائل مهم کشور بود. یا مثلا یکی از دغدغه‌هایی که داشتن همیشه و جز اولویت‌ها اشاره می‌کردن تقویت مبانی معرفتی بود. یعنی ما الان امروزه باز می‌بینیم در فضای دانشجویی ما توجه به مبانی، توجه به اصولها، توجه به مسائل معرفتی بسیار بسیار کمرنگ شده. برافراشته نگه داشتن پرچم آرمانخواهی و مطالبه‌گری. حالا الحمدلله در سالهای اخیر جریانات مطالبه‌گر مختلف در مجموعه های مختلف شکل گرفته. حالا یک بخشش جریان جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، یک بخشش در بدنه بسیر دانشجویی تحت عنوان مباحث مسئله محوری. اینکه امروزه مجموعه های دانشجویی باید برن یک مسئله ای رو پیدا کنن، یکی از مشکلات کشور رو پیدا کنن و در راستای اون حرکت کنن. یا از دیگر ویژگی هایی که ایشون اشاره میکنن، دفاع صریح و بدون تقیه از نظام اسلامی، افزایش مخاطبان در سطح دانشجویی، تبیین و قانع کردن دلها. اینکه فضای دانشجویی اینقدر امروزه درگیر مسائل سیاسی شده، یک حلقه های بسیار بسته چند نفره‌ای در دانشگاه ها شکل گرفته که اصلا یک پسی از تعداد بسیار کمی از جریانات دانشجویی و تشکل ها در دانشگاه ها هستن که دغدغه تربیت و دغدغه اقناع کردن دلها و جذب حالا دانشجویانی که شاید یه مقدار از سیاسی، از ظاهری، از پوششی با ما متفاوت باشن رو در دانشگاه ها داشته باشن.
بسیار متشکرم.
یکی از آفات بسیار بزرگی که یکی از آفات و یکی از نگرانی ها برای انقلاب اسلامی شاید همین باشه. همونطور که ما در اول انقلاب شخصیت هایی رو می‌دیدیم که خیلی تند بودن، خیلی پرشور بودن، ولی مبانی محکمی نداشتن و در دهه‌های بعد خیلی از اون نظرات اول انقلابشون برگشتن و به تفریط افتادن، امروز هم همین نگرانی هست که اگر دانشجویان ما، شخصیت‌های تشکیلاتی ما اگر وقت جدی برای توجه مبانی و علل خصوص مبانی فکری و اندیشه‌ای و معرفتی نگذارن، خب همین عزیزان هستن که در آینده نظام اسلامی مسئولیت‌های مختلفی رو می‌گیرن.
یک چالشی که اتفاق بیفته،
چالش بسیار بزرگی برای انقلاب اسلامی خواهد بود.
این توجه به قنای معرفتی باعث میشه که در فراز و نشیب‌ها و فتنه‌ها و غبارآلودگی‌های سیاسی اجتماعی نلغزن و خودشون چراغ راهنما باشن. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای جلالی عزیز. یک تنفسی داشته باشیم، باز میگردیم و با مباحث تفصیلی سرکار خانم بدوی در خدمت شما هستیم. بعد هم به جنبندی انشالله برسیم.
مناظره های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوانشهر.
شبتون بخیر و عافیت. جوان شهر رو میشنوید. موضوع امشب ما بررسی کارنامه جنبش‌های دانشجویی در سه دهه اخیر هست. در خدمت جناب آقای جلالی بودیم، عضو کانون اندیشه جوان و دانشجوی مدیریت رسانه‌ای دانشکده صدا و سیما، که البته یک تاریخچه و تفصیل و فلسفه‌ای رو برای جنبش‌های دانشجویی از سال 32 تا امروز برای ما تبیین فرمودن، و الان هم در خدمت سرکار خانم معصومه بدوی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی حکمت و دانشجوی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه هستیم. خانم بدوی، اگر ممکنه برای ما اون توقعات، نقاط قوت، نقاط ضعف و اون آسیب شناسی که در رابطه با جنبش های دانشجویی امروز به صورت ملموس درگیرش هستن و شما میبینید و خلاصه درگیر اون مسائل عینی هستید، از این برای ما بفرمایید که چه باید کرد که این آسیب‌هایی که جناب آقای جلالی اشاره کردن در عمل رفع بشه برای دانشجو.
خب در واقع اولین نکته‌ای که باید جنبش‌های دانشجویی در واقع سردمدارش هستن این هستش که مشکلات و موانع قشر عامه مردم رو منعکس بکنند و توی این انعکاس مشکلات و موانع و توی انعکاس حالا موارد مختلفی که اتفاق میفته باید سرعت عمل داشته باشن. این یکی از ضعف‌های در واقع جنبش‌های دانشجوییه که به دلیل ساختارهای حالا بوروکراتیک، ساختارهای کند کننده، روندهای کند کننده اداری، این سرعت عمل از دانشجو گرفته میشه، در صورتی که یکی از حالا پارامترهای، یکی از معیارهای مهم توی مطالبه گری قشر دانشجو سرعت عمل داشتنه. دومین ضعفی که معمولا الان جنبش‌های دانشجویی دارن این هستش که در واقع حالت ضربگیر به خودشون گرفتن، یعنی از حالت تهاجمی، از حالت این که در واقع مطالبه گر یک سری از مسائل و مشکلات جامعه باشن، در مقابل نقدهای موجود خودشون رو درگیر نقدهای موجود کردن و توی یه سطح نازل‌تری صرفاً دارن به دفاع از خودشون میپردازن، یعنی این حالت ضربگیری در درشون وجود داره و بایستی که از حالت تدافعی به حالت تهاجمی وارد بشن و یه سری نقدهایی رو داشته باشن. در کنار داشتن نقد، در واقع قشر دانشجو و جنبش‌های دانشجویی باید با توجه به اینکه حالا تفکر جوان و زاینده و پویایی دارن، بایستی راهکارهایی رو در جهت رفع موانع و مشکلات ارائه بدن و صرفاً حالت منتقد نداشته باشن و در جهت ارائه راهکارها قدم بردارن. و اینکه به طور کلی باید یک سری بسترهای مناسبی برای فعالیت‌های حالا این فعالیت‌های سازنده و پویای دانشجویی توی چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی وجود داشته باشه و دانشجو این اطمینان خاطر رو داشته باشه که وقتی که صدای خودش رو برای مطالبه گری بلند میکنه، این صدا شنیده میشه، به گوش مسئولین میرسه و بهش توجه ویژه‌ای میشه و بهش پرداخته میشه، نه اینکه صرفا حالا بنده فعال در تشکل‌ها و جنبش‌های دانشجویی حرفی رو بزنن و این حرف رها بشه و مشکل بعدی، در واقع مطالبه بعدی اتفاق بیفته و باز مجدد من صرفاً به عنوان یک دانشجو حرف بزنم، حرفم شنیده نشه و این جریان جمع بشه و تمام بشه.
منظورتون الزام قانونی که نیست، یعنی مثلا اون بیانیه‌ای که جنبش دانشجویی میتونن در رابطه با حوادث مختلف صادر بکنن، این بیانیه کفایت نمیکنه از اینکه به گوش مسئول برسه؟ یعنی منظورتون این هستش که این کافی نیست، باید بیاد تو ساختار و به نوعی جنبه الزامی و اجباری هم پیدا بکنه اون خروجی جنبش دانشجویی؟
ما یه اصطلاحی داریم حالا توی مباحث در واقع رابطه بین الملل و اونم این هستش که اگر که صحبتی میشه، اگر که معاهده‌ای منعقد میشه، بایستی که ضمانت اجرا داشته باشه. یعنی این حالت ضمانت اجرایی داشتن صحبت‌های دانشجو یکی از موارد مهمیه که باید لحاظ بشه و پیگیری بشه.
یعنی الان تو ساختار وجود نداره همچین چیزی، درسته؟
خیر، ضمانت اجرایی برای صحبت‌های دانشجویی وجود نداره و صرفاً سر مسائل و اتفاقات مختلف، حالا من نمیگم که بیانیه صادر کردن حالا مذبوح یا هر چیز دیگه یا بد هست، اما به نظرم خیلی حالت حداقلی داره و باید به حالت حداکثری خودش، یعنی پیگیری این بیانیه ها، پیگیری مطالبات برسه.
بسیار سپاسگزارم. یک تنفسی داشته باشیم، باز خواهیم گشت، دیگه با جمع‌بندی بحث در خدمت شما خواهیم بود.
حرف‌های تیز برای گوش‌های تیزتر.
تقریبم هست،
تشویقم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه صاحب،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متأسف.
برای گوش‌های فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمی. جوان شد شنیده می شد
رادیو جوان
بشنو بکن تصمیم بگیران صدا سراغاز یک صدا در مسیر رسمان
جوان شد جوان شد
شبتون بخیر و عافیت. جوان شهر رو میشنوید با موضوع جنبش‌های دانشجویی و بررسی کارنامه 30 ساله جنبش‌ها در خدمت شما هستیم. مباحث تقریبا محور کلیش بیان شد، تاریخچه‌اش ذکر شد، آسیب شناسیش هم تا یک حدی که حالا به ذات موضوعات برنامه و وقت برنامه باشه کارشناسان عزیزمون بهش پرداختن. دیگه با جنبندی در خدمت شما هستیم. جناب آقای جلالی، اگر ممکنه توی 2-3 دقیقه خیلی کوتاه اون نکات طلایی و نهاییتون رو بفرمایید.
ما یکی از مسائل بسیار مهم و یکی از راه‌های پیش روی تشکل‌های دانشجویی اینه که یک نگاه مسئله محوری در بین مجموعه‌های دانشجویی شکل بگیره. بتونن نظام مسائل کشور رو به درستی احصا کنن، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه صنعت، چه در حوزه مطالبات اجتماعی، و برای اون راه حل هایی رو ارائه کنن.
اولویت بندی و اهم و مهم بکنن.
بله. و حالا من همونطور که ما همیشه در کنار خودمون یک رساله عملیه داریم، یک رساله توضیح المسائل داریم، من به نظر مجموعه های دانشجویی، حالا دوستان عزیز دانشجویی که صدای ما رو میشنوند، ما در کنار فعالیت های دانشجوییمون یک رساله اعتقادی هم باید همیشه کنار دستمون باشه، که به نظر من خدا میخوام چند کتاب خدمت دوستان معرفی کنم که رساله اعتقادی ما در فعالیت دانشجویی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنه. در کنار این کتاب یک رساله تشکیلاتی هم باید در کنار ما باشه که میشه کتاب‌های انسان 250 ساله که سیره مبارزاتی تشکیلاتی و سیاسی اهل بیت و کتاب دغدغه‌های فرهنگی رو مثال زد، و در کنار این کتاب‌ها یک رساله و منشور اخلاقی که حالا کتابی که به ذهنم میرسه کتاب رهنمای طریق حضرت آیت الله جاودانه که حضرت آقا هم تقریزی که نوشتن بر روش که نوشتن که برای بسیاری از جوانان این کتاب میتونه مفید و راهگشا باشه.
امام موسی صدر و شهید بهشتی هم پیشنهاد میکنه.
الان همین میخوام به همینجا برسم. بعد از این کتاب ها خب ما باید یه رجوعی هم کنیم به شخصیت های اصلی انقلاب اسلامی، افرادی که بودن، متفکرین انقلاب اسلامی مثل شهید صدر، مثل امام موسی صدر، مثل شهید بزرگوار بهشتی، که حالا من میخوام با چند جمله از شهید بهشتی گفتگو اونو به پایان برسونیم. یک کتاب خیلی خوبی هم نشر معارف چاپ کرده تحت عنوان کتاب تشکیلات بهشتی که تمام مباحث تشکیلاتی شهید بهشتی رو یکی از عزیزان جنبش دانشجویی در این کتاب جمع‌آوری کردن. من پایان سخنم از یک چند جمله از شهید بهشتی باشه. شهید بهشتی برای یک تشکیلات اسلامی 3 تا ویژگی رو میشمارن. یک، باید پاسدار ارزش‌ها باشد نه پاسدار خود، نگهبان ارزش‌ها باشد نه نگهبان خود. هر وقت این تشکل به جای آنکه نگهبان ارزش‌ها باشد و تلاشگر در راه ارزش‌ها باشد، به جای آنکه خداپرست و حق پرست و حقا و کمال دوست و کمال خواه باشد، خودخواه شد، آن یک طاغوت می‌شود، و چه بهتر که چنین طاغوتی بر سر راه امت نباشد. دومین ویژگی اینه که تشکل باید سازنده ما، آسان کننده خودسازی برای ما و کمکی به سیر الله برای شرکت کنندگان در این تشکل باشه. هر وقت ما احساس کردیم که این جمعمون، این تشکیلاتمون به تشکیلات سرگرم شدیم، چون این تشکلی لحو می شود و باید از او پرهیز کنیم. و سومین ویژگی این که این تشکل به درد مردم و برای مردم و به درد انقلاب اسلامی بخورد.
خیلی سپاسگزارم، بسیار محسوس شدیم از فرمایشات شما و نکات پایانی که از زبان شهید بزرگوار بهشتی رحمت الله علیه فرمودین. خیلی متشکرم جناب آقای جلالی عزیز و سرکار خانم بدوی. اگر ممکنه خیلی کوتاه در 2-3 دقیقه نکات نهایی و طلاییتون رو بفرمایید.
به عنوان نکته نهایی، با توجه به در واقع فضای در واقع میشه گفتش که رخوتی که در بین جنبش های دانشجویی و تشکل های دانشجویی شکل گرفته، باید این مسئله به صورت اساسی آسیب شناسی بشه و یک تزریق انرژی و امید در رگ و پی جریان دانشجویی شکل بگیره و این آسیب شناسی جدی در باب رخوت جریان های دانشجویی باید حتما شکل بگیره. از سوی دیگه این نقد رو هم میتونیم به جنبش ها و تشکل های دانشجویی داشته باشیم که خروجی شخصیت‌های تراز و الگو در میان تشکل‌های دانشجویی بسیار کم شده و این نقد رو میشه به جنبش‌های دانشجویی هم وارد کرد که در جهت حالا آرمان‌خواهی، حالا در کنار نقد‌هایی که دارن به وضعیت موجود، چرا شخصیت‌های الگو و تراز و شاخص در بین اونها این خروجی رو ما نداریم در بین تشکل‌های دانشجویی. و در نهایت این که همونطور که گفته شده که دانشجو مؤذن جامعه است، اجازه بدیم که صدای اذان در حالا مناره های جامعه همچنان برپا باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. البته این جمله هم ظاهرا از شهید بهشتی هست.
بله بله.
که دانشجو مؤذن جامعه است و همین تعبیر خوبی که
اگر خواب بمانم نماز اومد.
بله بله. خیلی متشکرم. سخن پایانی فکر می‌کنم همین جملات شهید بزرگوار بهشتی باشه که دغدغه جز انقلاب اسلامی و کرامت مردم و رشد و تعالی اونها در جهت درست اسلامی خودش نداشت و همین فرمایشی که جناب جلالی هم فرمودن که فرمایش شهید بزرگوار بهشتی هست، آرمان طلبی، حق خواهی و مردم داری نباید مخفول واقع بشه از مطالبه دانشجویی و دانشجویی که از این سه عنصر فاصله بگیره خودش مصداق طاغوت هست. امیدوارم برنامه امشب جوانشهر مفید فایده بوده باشه و تونسته باشیم در وقت محدود برنامه اون محورهای اساسی رو خدمت شما پرداخته باشیم. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 جوانشهر رو با دغدغه های جوان ایرانی دنبال بفرمایید. شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکارانم در پخش رادیو جوان و شما دوستان بزرگواری که در این لحظه این بخش گزارش من رو خواهش می‌کنم. دوستان همونطور که در جریان خبرهای فرهنگی آموزش قرار گرفتیم، ما انشاءالله از تاریخ 20 تا 26 آذر ماه شاهد برگزاری 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد خواهیم بود که اگر اجازه بدید در این خصوص صحبت داشته باشم با جناب آقای دکتر ملکی، رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر ملکی خدمت شما سلام می‌کنم. صحبت جامعه کلی امروز دانش‌آموز و خبری خودتون داشته، من ممنون می‌شم برای دوستان شنونده رادیو جوان هم مختصر مطرح بکنید که این جشنواره امسال به چه صورت خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان و به جوانان عزیزمون. ما امسال 51مین سال جشنواره بین المللی فیلم رشد رو از طریق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار می‌کنیم. هدف عمده ما در این جشنواره فیلم رشد این هست که بتونیم از تجارب سایر کشورها، از تجارب داخلی خودمون که از خیلی هاش ممکنه خبر نداشته باشیم، فیلم سازان داخلی، هنرمندان داخلی که توانایی بالایی در فیلم سازی دارن شناسایی بکنیم و تولیدات اونها در نظام برنامه‌ریزی درسی و مسائل یادگیری و تربیتی خودمون استفاده لازم رو ببریم. همینطور از طریق این جشنواره بنا داریم حتی معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه که امکان و ظرفیت بالایی در تولید فیلم های آموزشی دارن امکانی فراهم بکنیم که از تولیدات اونها هم استفاده کنیم و از این طریق استعدادهای هنری رو بتوانیم برای کشفشون کمک های لازم رو داشته باشیم. و مهمترین هدف ما این هست که بتونیم از طریق این جشنواره به فیلم های آموزشی و تربیتی مناسبی دسترسی پیدا بکنیم و نظام برنامه‌ریزی درسی و آموزشی خودمون رو غنای بیشتری بهش بدیم. خب الحمدلله امسال هم این جشنواره با برنامه‌ریزی که به عمل آمده انجام شد و ما اختتامیه این جشنواره رو در 26 همین ماه خواهیم داشت. از فیلم سازان خارجی، هنرمندان خارجی تعداد قابل توجهی فیلم آموزشی به ما رسید و در تیم داوری مورد ارزیابی قرار گرفتن که تعدادی از اونها در اختتامیه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همینطور از هنرمندان داخلی ما هم تعداد قابل توجهی فیلم آموزشی در انواع مختلف، یعنی فیلم آموزشی کوتاه، فیلم آموزشی بلند، مستند کوتاه، مستند بلند، پویانمایی و امثال اینها به دبیرخانه رسید و مورد ارزیابی قرار گرفت و در مجموع ما نسبت به سال گذشته که 50مین سال این جشنواره بود، ما از جهت نوع فیلم هایی که با ما رسیده وضعیت الحمدلله مطلوب ترید.
اشاره‌ای هم در پایان به صورت کوتاه می‌کنه چون بحث بین‌الملل هم درش مطرح هست، یه اشاره‌ای هم بکنید که فیلم‌های سطح بین‌الملل هم به چه صورت هست، اگرم حضور ضعیف دارید کشورهایی که حالا خیلی مطرح هستن در این خصوص بفهمید.
ببینید از کشورهای مختلف از حدود 105 کشور به ما فیلم آموزشی رسید، یعنی هنرمندان فیلم سازان 105 کشور در این فراخوانی که ما در سطح بین‌المللی منتشر کرده این جواب مثبت دادن و قریب 2000 فیلم آموزشی مجموعاً از این 105 کشور به ما رسید که البته از جهت تعداد فیلم هایی که کشورها ارسال کرده بودن رتبه بندی شدن، کشور مثلا هندوستان بالاترین تعداد فیلم های آموزشی رو ارسال کرده بودن، هندوستان بود، آمریکا بود و برخی کشورهای دیگر، بقیه هم با توجه به اون علاقه‌ای که به این فراخوان نشون داده بودن از این 105 کشور، حالا تعدادشون بالا پایین داشت که خیلی بیشتر بود که کمتر بود، ولی خب مشارکت خوبی الحمدلله داشتن. یعنی میخوام ارزیابی خودم را اگر بخوام به شما بگم، امسال نسبت به سال قبل چه از بعد کمی و چه از بعد کیفی ما وضع مطلوب ترید.
سپاسگزار هستم آقای دکتر ملکی. صحبت‌های من بود به جناب آقای دکتر ملکی، رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، که در خصوص برگزاری 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم روش صحبت‌هاشون رو شنیدیم. ممنون که شما از این بخش گزارشی ما بودید. خدا نگهدار.
تخفیف‌های ویژه
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنید.
تخفیف‌های ویژه فروشگاه‌های رفاه شروع شد. تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف‌های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه‌های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد برکشی به سامانه 3075-75 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری برکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.